بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با روایات مورد استفاده مشهور بود که میخواستن اثبات کنن که غنا مطلقا حرامه و در واقع با قطع نظر از ماده، خود کیفیت صوت که از او به غنا تعبیر میشه محرمه. حضرت آقا هم این روایات رو بررسی میفرمایند با توجه به مبنای خودشون که از شد معتقدن غنا فی الجمله حرمتش مسلمه، ولی به قید لهو و باطل بودن حرمت پیدا میکنه، نه غنا به معنای آواز و صرف اینکه آواز باشد در واقع موضوعیت نداره. روایات رو از ایشون قرائت میکردیم و ایشون هم طبعا مشهور یکی یکی روایات باب رو بررسی میفرمودن. رسیدیم به بله این روایت مرسلی کافی درباره فروش مغنیه و بهای او. ذیل این مرسل آمده تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق. بله، فرموش فرمودن که خلاصه با توجه به این که روایت در سندش ارسال وجود داره، سند روایت ضعیفه، و اینکه از برخی حکایت شده که زمیر در انبعض اصحابه دلالت دارد بر اینکه شخص مشهول از اصحاب محمد ابن یحیی و از ثقات و معتمدان وی بوده، سودی در تصحیح سند نداره، زیرا این تعبیر که ایشون از اصحاب ایشونه ظهور در توثیق نداره، که کاملا درسته، انبعض اصحابه ظاهر در توثیق نیست، چه رسد به این که صراحت در توثیق داشته باشه. ثانیاً مرسل روایت نیز این وصف درش احراز نشده که بگیم اینا کسیه که جز از ثقه روایت نمی کنه. نه برای مرسل چنین وصفی اثبات شده، نه ضمیر ان بعض اصحابهی ظاهر در توثیقه. برابر این سند ارسال داره و در واقع از جهت ارسال ضعیف. اما دلالت روایت بر حرمت استماع آشکار. بله دیگه، همونطور که ملاحظه فرمودید صریح روایت اینه که تعلیمهن کفر و الاستماع منهن، دیگه استماع دیگه نفاق، و استماع در واقع قنا از این در واقع مغنیه ها خب نفاق، ولی لذا خود آقا هم تعبیر درستی دارن که زیرا این گونه مبالغه در تعبیر فقط در مقام بیان تحریم به کار برده میشه. منتها در روایت کلمه منهن نوجود داره، یعنی ول استماع منهن، نه استماع از این کنیزان و مغنیان و جواری به اصطلاح. اگر مسئله استماع منهن نه مطرح باشه که از این جواری و از این مغنیان از اینها استماع در واقع نفاق باشه، اون موقع کنیزان آواز خان رو نمیشه ازشون استماع قنا کرد، نه مطلق قنا. حتی درباره همه زنان آواز خان هم مطرح نیست، چون ما حالا وقتی میخوام از قنا بحث کنیم باید با قطع نظر از زن و مرد و زن و شوهر و کیفیت صوت رو مبنا قرار بدیم. پس اینجا نه مطلق قنا مطرحه و نه حتی قنای همه زنان آوازخوان. نه، یه عده جواری و کنیز آوازخوان وجود داره که اینها استماع ازشون نفاق ایجاد میکنه. چرا؟ قبلاً بارها گفته شد ممکنه خصوصیتی در این در واقع مغنیان وجود داشته باشه که این خصوصیت سبب بشه که ما نتونیم استماع قنا بکنیم. و نوعا هم ریشش همون بود که اینها در یک بیت القناهایی مشغول به کار می شدن، محل تردد و اختلاط رجال و نساء و زمینه بلحوثی و فساد و گناهان متعددی به وجود می آمده. بنابراین یا از این بابه یا از بابه این که این کنیزان آوازخان رو می فروختن به صاحب منصبان و با این در واقع خرید و فروش زمینه عیش و گناه و آلودگی رو برای خلاصه مجالس فسق و فجور فراهم می کردن. پس اینجا موضوع اینه، تعلیم و هنه کفر و الاستماع من هنه نفاق اینطوری. و لذا این تعبیر محکم و تندی که از زبان امام علیه السلام داره به کار میره برای مقابله با شرایط و جبی بوده که اون موقع وجود داشته. لذا نمیشه تعدی کرد از حرمت استماع و خلاصه تعلیمی که قنای اینها داره به مطلق قنا. بله در بعضی از روایات ما از کل مغنیات صحبت میشه که انشالله تو روایات بعدی بهش خواهیم پرداخت. فلذا این روایت علاوه بر ضعف سند دلالتی بر حرمت مطلق قنا نداره. روایت بعدی روایت کافیه در مورد بیعه که میزان آوازخان در کافی و اسناد کلینی از امام صادق در مورد بیعه که میزان آوازخان آمده است و استماع هنه نفاق. خب آقا می فرماد، خب این بحثش هم دقیقا همون بحث جواری و کنیزان آوازخانی هستند که استماع از اونها نفاقه. بعد منتها آقا یک اشکالی به سند این روایت داره، خلاصه همون علاوه بر بحث دلالی سند این روایت درش سعید ابن محمد تاتری و پدرش هستند که تاتریون رو ایشون ضعیف میدانن. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب همین روایت رو استفاده میکنن و البته با این توضیح که امام خلاصه بعد از صحیح علی ابن جعفر الاخی که قبلا بحثش رو از امام از حضرت آقا هم داشتیم، امام میفرماد فی روایت سعد ابن محمد تاتری عن ابی که همین روایته، عن ابی عبدالله قال سأله رجل عن بیع الجواری المقنیات فقال شراءهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. اینطوره. بعدم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمون روایت الى سعد موثق است به ابن فضال. خب ابن فضال فتحی مذهب، البته به وساقت و دیانت و تقوا معروفه و ظاهرن هم اواخر عمر توبه کرده و از اون مسیر باطل برگشته، ولی خلاصه فتحیه، مشهور فتحیه، ولی فتحیه مورد توصیف و تأییده. رضا امام می فرمان روایت الى سعد موثق است به ابن فضال. آقا هم در سند این روایت مشکل ابن فضال رو مطرح نمی کنه، به خاطر همین نکته که ابن فضال مورد تأیید و توصیق و معمول به روایات ابن فضال در بین اصحاب. و عن شیخ فی العده، امام البته بحث تاتریون رو اینجا دارن، و عن شیخ فی العده ان الطائفه عملت به ما رواه تاتریون. آقا قبلا هم تو یکی از روایات در واقع در یکی از روایات ما که بحث سند مطرح بود، بله چون در واقع اونجا مشهور از باب اینکه از اون راوی تاتری ها نقل کرده بودن عمل میکردن توثیق تاتریون رو، ولی آقا قبول نداشتن. قبلا هم یه مورد دیگه داشتیم که مشهور مردمشون این قرار میگرفت که خلاصه بله امام اینجا همینطوره. امام از باب این در واقع توثیقی که شیخ کرده فی العده ان الطائفه عملت به ما رواه تاتریون، این رو کافی میدونن برای توثیق خلاصه این سعد ابن محمد تاتری عن ابی که از سند آمده، امام این رو برای توثیق خلاصه کافی میدونن. آقا قبول نکردن. قبلا هم یادمه در یکی از روایات حالا نگاه بکنم روایت روشن از آقا داشته باشم اینجا، که آقا باز نظر مبارکش همین بود و میفرمود توصیقی درباره اینها نرسیده، ولی خلاصه امام رضوان الله تعالی علیه از باب این مطلبی که خلاصه از شیخ در قده دارن که طائفه رویش عمل به مرواح و تاتریونه، از این جهت برای روایت اشکال سندی قائل نبودن. اون روایت رو بله اگر پیدا بکنم توی فرمایشات حضرت آقا باز بود، که خلاصه این رو باید ملاحظه بکنیم. بله آقا دارن که بله اونجا هم داشتیم عبارتی که درست ابن ابی منصور بود. بله اقول از ظاهر ساقت و رجل روایت علی ابن حسن تاتری انفی کتابه و قد ذکر شیخ فی ترجمته ان روایتهی فی کتبهی ان رجال موسوق بهم و به روایتهم هازا شهادت من الشیخ به وثاقت مشایخ علی ابن الحسن تاتری. اینطوری علی حال این نوع عباراتی که از شیخ درباره تاتریون آمده بعضی ها مورد قبول قرار میدن و در مثل درست ابن ابی منصور هم که خلاصه آقا اشکال کردن که در روایات درست ما در واقع توثیقی برای درست نداریم، بعضی ها نه این توثیق شیخ رو قبول کردن که ان روایاتی فی کتبه ان رجل موثوق به و به روایاتم، یعنی تاتری اینجا خلاصه در واقع علی ابن حسن تاتری به شکل کلی مشایخش رو توثیق کرده شیخ با این تعبیر که روایاتش در کتبش از رجالی است که الموثوق بهم و به روایاتهم، خود اون رجال موثوقن و روایاتشون موثوق بهم و به روایاتهم. علی حال این امام اینجا هم از شیخ در عده نقل کردن و نقل شیخ در عده را که عمل کرده طائفه امامیه به ما رواح و تاتریون و تاتریون روایاتی که نقل میکنه نقل شده ازشون رو پذیرفته در واقع. خب علی ای حال اینجا امام سند رو درست دونستن، در ابن فضال اشکالی نداشتن، در تاتریون هم خاطر جمله شیخ قبول کردن سند روایت رو، دلالت روایت هم که از نظر امام درسته و تعبیر اینه. آقا اشکالشون هم نیست که عرض کردم، اشکال اینه که این در واقع قناع از این جواریه، جاریه مغنیه و جواری مغنیات کنیزانی بودن اون خصوصیت. اون موقع ممکنه کسی از استفاده حرمت مطلق قنا را در اینجا محل اشکال بدانه. لذا حضرت آقا اینجا می فرمان حاصل آنچه از دسته دوم روایات قنا به دست می آید، دسته دوم روایاتی بودن که دیگه با ماده کار نداشتن، دسته اول روایاتی بودن که حول اون آیات مطرح می شدن و قول زور و لحب الحدیث و اینها مطرح بود، دسته دوم روایاتی بودن که با ماده کار نداشتن. این است که در این روایات چیزی وجود ندارد که بتوان بر حکم به حرمت قنا از آن استفاده اطلاق کرد، بلکه مستفاد از آنها حرمت قسم معینی از قنا است. که عرض کردم دیدید یه دو تا روایت محکم در اطلاق داشتیم که مخصوصا اون روایت در واقع علی بله روایت معروف داشتیم که صحیحه علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن الرجل يتعمد القنا يجلس الی قال لا، که این محکم بود. آقا سعی کردن این رو خلاصه از باب اینکه یک موضوع مورد سؤاله و یه نوع در واقع تعدد موضوعی در کار نیست، یه نوع حمل مطلق بر مقید کنن و بگن اینجا ما در واقع با یه موضوع کار داریم، چون در بقیه در واقع روایات ما قنا را مقید کردیم به قناع لحوی باطل، اینجا هم باید این کار رو بکنیم. بله که اونجا بحث کردیم و عرض کردم اون طرف هم نظریه مقابلی وجود داره که نه، ما اینجاها که اطلاق داریم خود این اطلاق نشون میده که در واقع اونجا قید لحوی باطل قید اضافه بر عنوان قنا نیست، بلکه خود عنوان قنا مشتمله و این اشتمالش هم به خاطر همون در واقع اطرابه که از باب زیادت الحد علی المحدود وجود داره، یا اون حرمت مطلق صوت لحوی که بحثاشو کردیم دیگه دیروز و پریروز اشکال کردیم. علی حال لولا اون بحث عرفی ما در باب موضوع قنا، این اختلاف نظر وجود داره در بحث در واقع قناع محرم. ولی آقا دیگه جمع‌بندیشون همین است که با توجه به اینکه در موضوع عرفی قناع آواز عرفی رو مبنا قرار میدن و در آواز عرفی قید اطراب وجود نداره، باید برای حرمت یک قید لحوی باطل زائد بر اصل عنوان آواز وجود داشته باشه. خب جمع‌بندیشون از این روایات همینا بود. ولذایشون میفرماد که این برداشت عیناً منطبق بر همان برداشتی است که از روایات دسته نخست داشتیم. روایت دسته نخست هم از آقا اینطوری جمع‌بندی فرمودن که ما اونجا یه ماده داریم، یک هیئت و صوت داریم، یه مقارنات داریم، یه لحو باطلی باید اتفاق بیفته که منشأ این لحو باطل میتونه ماده باطله باشه، منشأ این لحو باطل میتونه شرایط جلسه قنا باشه، مثل اون بیت القناهایی که الان تو این دسته دوم مکرر ملاحظه کردید، اون در واقع حیث باطله ممکنه اون درجه از در واقع صوت باشه که اون صوت درش در واقع اطراب وجود داشته باشه، هرچند اون اطرابه که ممکنه تو بعضی از این صوت ها وجود داشته باشه مقدم مفهوم قنا نیست از جهت آواز، اما نشون میده که اون آواز ما مطلقا حرام نیست، آوازی حرامه که اون لحو باطل بهش اضافه بشه و منشأ اضافه شدن لحو باطل یکی از این نکاتی است که ایشون اشاره فرمودن. اما دسته سوم روایاتیه که در حرمت بهای کنیز آوازخوان یا حرمت کسب و درآمد با او آمده. خب طبیعیه اگر کسب با او محرمه یعنی فعلش حرامه، و یا اگر فروشش در واقع انجام شده و امام علیه السلام این بها رو محرم میدانند به خاطر که تو فروشش این حیث در واقع آوازخوانی و قناع محرم وجود داره. روایت نصر بن قابوس که ما رواه فی الکافی به اسنادهی ان نصر بن قابوس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المقنیه ملعونه و ملعون من اکل کسبها، که امام هم این روایت نصر بن قاموس رو دارن که خلاصه مقنیه را فرمودن ملعون من اکل کسبها. خب سند روایت به ابراهیم به سبب اسحاق ابن ابراهیم که توثیقی درباره وی نیامده ضعیف. بیان استدلال به این روایت چنین است که هر دو فقره آن دلالت بر حرمت قنا دارد. من قبلا هم اشاره کردم مشکل سندی این روایات به خاطر تضافرشون و به خاطر اینکه مضمونی که این روایات ضعیف و سند بعضن دارند تو روایات صحیحه وجود داره، یک، و در واقع یه نوع استفاضه ای تکثری حاصل میشه تقریبا برطرف میشه. عمده میمونه اون مسئله دلالت که از کدام تابع مبنای عرفی ما در باب قناعه. اما بیان استدلال این روایت چون است که هر دو فقره آن دلالت بر حرمت قناع دارد. در فقره نخست لعن مقنیه ظهور در آن دارد که قنای او علت این لعن است و لعن ظهور در تحریم دارد. در فقره دوم کسب و درآمد مقنیه حاصل عمل اوست که همان قناع است و تحریم این کسب که مستفاد از لعن است دلیل بر حرمت عملی است که این کسب حاصل آن بوده و آن قناع است. بله. اکل کسب این مقنیه حرامه، کسبش ما بله آقا همون بحثو دارن که اینها در واقع زنان آوازخوان هستن. حتی دیگه ملاحظه میکنیم اینجا دیگه قید جباری نیست که اون کنیزان مجالس بیت القناع مطرح باشه. یکم از این جهت سخت میشه این بیانه برای آقا و چنین اشکالی. اونجا جواری مقنیات کنیزان جوان آوازخوان بیت القناع ها بودن که فروخته میشدن یا خلاصه شرایط عیش و فساد جلسات مردان رو فراهم میکردن. اما اینجا این بحث نیست الان. ولی خب بالاخره ایشون میفرمان اگر ما ظهور لعن رو در تحریم بپذیریم باز حرمت قنای زنان آوازخانه نه مطلق قنا. بنابراین با این روایت حرمت قنای دیگر زنان و مردان، مثلا حرمت آوازخانی زن برای شوهرش یا حرمت آوازخانی مردان اثبات نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه در قنای زنان تحریک شهوت، قبلا هم استفاده کرده بودیم از این بیان، تحریک شهوت و تحریج قوای شهوانی وجود داره که خب در قنای مرد برای مرد نیست. حالا اینا باز میشه اول کلام، اونا میگن نه اگر قنا باشه چرا؟ ما موضوع برامون قناست، خصوصیت زن خارجه، قنا قوامش به اینه که در واقع اطراب داره و اطراب در واقع اون خفت و سبکی و تحریک لازم بلو شعنن درش وجود داره. بله اگر قنا از زن نامحرمی باشه که بیشتر میشه، ولی ما ملاکمون الان همون ملاکه، یعنی همون که امام تأکید میکردن، ما با قناع به ماه و قناع یه طور کار میکنیم، با لحون اهل فسوق و مجالس فسق یه طور دیگه کار میکنیم. عرض کردم که اینا رو شما با اون بحثای موضوعی جدا میکنیم. لذا بر اساس فرمایش آقا این روایت دلالتی بر مدعای حرمت ذات مطلق قنا ندارد. تفصیل این بحث ذیل مرسله کلینی گذشت، که ذیل مرسله کلینی ایشون اونجا این بحث رو انجام دادن که خلاصه بحث مفصلی هم ارائه کردن که اونجا در مرسله کلینی هم همین بحث بود که تقریبا همین نکاتی هم که الان عرض شد اونجا مطرح شد، که الان امروز اول بحث ما تعلیمهن نکف و الاستماع منهن نفاق، که البته اونجا هم همین نکته رو خودشون گفتن، بلی در روایات دیگر مقنیات بدون قید جواری، که حالا میخوان اونو به این برگردونن از کردم یه دور مشکل میشه. با قید جواری و اون کنیزکان جوان مجالس بیت القنا یه طوره، با قید مقنیاتی که در از قید جواری وجود نداشته باشه و با اون رعایت مبنای مشهور یه طور دیگه خواهد بود. خب این روایت نصر ابن قابوس که امام عرض کردم همون بیان حرمت مطلق قنا رو از توش در میاره، از باب همین که آقا فرمودن ملعونه، ملعونون من اکل کسبها، کسبش یعنی پولی که با قنا در میاره. سنت هم که عرض کردم نوعی کثرت نقل و در واقع استفاضه‌ای وجود داره که خیال آدم را از جهت سند راحت میکنه، مضاف بر این که چنین مضمونی در روایات صحیح و سند هم آمده. اینم این روایت بعدی، روایت ابو بصیر از امام صادق تو مسئله خرید و فروش و کسب اینها. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات، بله عن کسب المغنیات، قال ببینید اینجا دیگه جواری توش نیست، کسب المغنیات. فقال التي يدخل عليها رجال حرام و التي تدعى الى الاعراس ليس به بس. امام علیه السلام اینجا تفصیل میده اون قناع مغنیاتی که رجال بر اون جلسه داخل میشن، که حالا ما بعدا تو استثناءات اینو بحث میکنیم، امام هم اونجا بحث میکنن. امام صادق علیه السلام درباره کسب زنان آوازخوان میفرمان که خلاصه دو جوره دیگه، اگر رجال داخل میشن حرامه و اگر برای زن رو برای عروسی دعوت میکنن نه دیگه بحثی نداره. آقا هم میفرما سخن در دلالت و سند این روایت همانند روایت قبل است. ایشون بالاخره خصوصیت زن بودن و تحریک و تحریج رو موضوع قرار میدن و لذا میخوان بگن اینا حرامه، حالا استثنای عروسی هم که بعدن میاد. مصلی ابراهیم ابن ابی بلاد در کافی که بخشی از آن در روایت دسته دوم گذشت، بله که همون روایت 17 بود که بحث در واقع امام علیه السلام فرمودن که خوندیم دیگه، الان امروز اول وقت هم خوندیم شد. قال اوصا اسحاق ابن عم عند وفاته به جوار له مغنیات ان یوبع ان، خب این اسحاق ابن عم موقع وفاتش به اون جاریه هایی که مال او بودن و مغنیات بودن وصیت کرد که اینا فروخته بشن و یحمل ثمنهن الى ابو الحسن علیه السلام، ثمنشون به امام کاظم خلاصه ابو الحسن اول منتقل بشه. قال ابراهیم فبعت الجواری بثلاث مئت الف درهم و حملت الثمن الی، اینا رو خلاصه به 300,000 درهم فروختم و پولشون رو بردم برای امام کاظم علیه السلام. فقلت له ان مولا لك يقال له اسحاق ابن عم اوصى عند وفاته ببيع جوار له مقنیات و حمل الثمن الیه و قد بعتهن و هذا الثمن 300,000 درهم. فقال لا حاجه لي في، امام کاظم فرمودن من نیازی به این ثمن ندارم، ان هذا سحت، این حرامه و تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنها سحت. خیلی صریح و حالا دیگه همین روایت رو دیگه شما ملاحظه کردید متنش رو. اما آقا هم میفرماد ما قبلا در اون در واقع ذیل روایت 17 بحث قبل اینا رو بحث سندش رو انجام دادیم و درباره سندش خلاصه گفتیم که خلاصه سند ضعیفه و اون ان بعض اصحابهی دلالت نداره و مرسل هم از کسانی نیست که خلاصه بگیم که لا یرسل الا ان ثقه، لذا گرفتاری سند اونیست که گفته شده، این سند اشکالش همین. بحث سند رو انجام دادیم، بحث دلالتش رو حالا اون بخش از دلالت رو اونجا بحث کردن. ایشون میفرمان اینجا خلاصه بحث دلالتش هم مانند دو روایت پیشینه. حالا اینجا که دیگه جواری وجود داره، باز اون خصوصیت جواری دخالت میکنه. جایی که جواری وجود نداره از نظر آقا، مقنیات یعنی زنان مقنی موضوعیت پیدا میکنن، نه مطلق قناع. آقا میفرماد که البته در قرب الاسناد روایتی با سند صحیح از ابراهیم ابن ابی بلاد آمده که با اختلافی در نت به نظر میرسد همین روایت باشد. امام هم در واقع همین رو که صحیحت ابراهیم ابن ابی بلال قال قلت لعب الحسن الاول که امام کاظم علیه السلام باشه و ابو الحسن بالا هم به همین جهت امام کاظم بیان شد، قلت لعب الحسن الاول جعلت فداک علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن 14,000 دینار و خب جعل لک سلسها فقال لحاجت لی فی ها ان ثمن الکلب، اینا مثل قیمت سگه، و المغنیه سحت. و ابو الحسن اول امام کاظم گفتم که خلاصه مردی از دوستان شما کنیزان آوازخانی داره که بهای آنها هم 14,000 دیناره، سلس اون رو برای شما فرستاده. امام همون جمله را که من نیاز ندارم، بهای سگ و بهای کنیز آوازخان حرامه. لذا آقا هم میفرماد احتمالاً موضوع دو روایت یکیه. اختلاف در عدد هم ماله اینه که اون راوی در واقع مرسله ضبطش ضعیف بوده از باب عدد. در هر صورت این روایت صحیحه، همچنین مرسله قبل. اگر اینو گفتیم اون موقع ابراهیم ابن بلال با این سند درستی که برای روایت آمده در واقع تعویض سندی اتفاق میفته. از طریق دیگری این مضمون فرمایش این اون روایت مرسله در صحیحه ابراهیم ابن بلال درست میشه مضمون. که از کردن ما معمولا تو این روایات متعدد اینطوری حل میکنن آقایان. آقا می فرماد اگه سند درست بود اون بحث مطرح میشه که اینجا در واقع کنیزی وجود داره و این جواری مغنیات که در بیت القناها اون کارها را انجام میدادن و اون گناهان اتفاق می افتاد، اینا موضوع بحث ما هستند و احتمال دخالت این مسئله در قیمت اینها و فروش اینها و رغبتی که به خرید اینها بوده بسیار بالاست و قابل دفع نیست و لذا ما نمیتونیم از اینها حرمت مطلق قنا را استفاده کنید. بنده هم عرض کردم خدمت اونجا که جواری مطرح انصافاً فرمایش آقا جا داره، چون اینجا باز کنیزانی هستن که در بیت القناها کار میکنن، اندهو جوار مغنیات، ولی اونجا که مغنیات هستن نه جواری یه مقدار سخته که این تحلیل رو آدم سیر بار بره به راحتی، چون بحث قناعه و ما نمیتونیم بگیم اینجا تحریک شهوانی به خاطر زن بودنه، نه، اونا قناع را عرفن براش اون خصوصیت و قائلن که تحریک شهوانی درش هست. خب اینجا کافیه دیگه، ما مقدار وقتمون محدودتره، از آن نزدیک به جلسه درس بعدیمونم برسیم تا برسیم روایت چهارم، روایت صدوق از توقیع صادره از مولانا صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشاءالله جلسه بعد این روایت رو هم بررسی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.